Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا بينك. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا بينك. صلوات حضرت زهرا را کسی حفظه امرو یا نه؟ شما حفظه؟ احسن دخل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على صدیق الشهید احمد حبیب حبیبك
و نبیك
و نبیك و هم احبائك و اولیائك التي انتجبتها و اخترتها و فضلتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لهم من ظلمها و استخفها وكن السائر اللهم بدنا أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة الصلاة لله وكريمة عند الملائكة أعلى. اللهم
فصل عليها
فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين
ذريتها
وأبلغهم
في هذه الساعة أفضل التحيات والسلام. خیلی خوب، همین که همت کردید شروع خوبی است ان شاء الله. یه چند بار که بخونید یه کامل میشه.
ما قبلا یه چند یه بار بخونید. البته رده انسان نمیدونم. خیلی اونه که
خیلی خوب. نسبت به سلام ملاحظات و اشکالاتی که داشتن نسبت به دموکراسی، اشکال اولشون این بود که آقا حق اقلیت بالاخره ضایع میشه و این توجیهاتی که کردید این توجیه وجیهی نیست و نمیتونه جوابگو باشه با توضیحاتی که دیروز عرض شد. نکته دوم، ملاحظه دوم، صفحه 50 اینه که از اون بدتر ما میگفتیم حق اکثریت از بین میره، چیز اقلیت از بین میره. تو دموکراسی حق اقلیت هم رعایت، چیز اکثریت هم رعایت نمیشه. این رو قبلن یه اشاره کردن، الان هم دوباره مفصلتر بیان میکنن. میگن به خاطر این که درسته که شما تو صحبت هاتون میگید که آنچه که اکثریت نظر دادند و تصمیم گرفتن همون اعمال میشه، ولی واقعیتی که اتفاق میفته اینه که خیلی وقتا به واسطه تفاوت هایی که وجود داره افراد از حیث برخورداری ها یکسان نیستن. از حیث تفاوت هایی که وجود داره در ثروت، در قدرت، در موقعیت، در توانمندی ها، اون افرادی که این امکانات بیشتر در اختیارشون هست، اینها گاهی با تبلیغ، با تطمیع، با فریبکاری و انواع و اقسام حیله هایی که هست فضا رو به گونه‌ای پیش میبرند که همان چیزی که خواست خودشون هست تحقق پیدا بکنه. یعنی یک اقلیتی اینها حالا به تعبیر ما مدیریت میکنند نظر اکثریت را و همون خواسته هایی را که خودشون دارند این رو با فریب، با تبلیغ، با خرید آرا، با انواع اموری که در جامعه امکان تحققش هست به سمت خودشون این نظرات رو سوق میدن و اهداف و مطامع خودشون رو تأمین میکنن. و وقتی شما برایند رو نگاه کنید میگید اکثریت رأی دادن که این آقایون مثلا سر کار اومدن یا این قانون تصویب شد، اما اکثریتی که به این قانون رأی دادن یا به این افراد رأی دادن آیا در یک فضای انتخاباتی مساوی سالم، جو سالم بدون تطمیع و مثلا فریب و خرید آرا و اینها این اتفاق میفته؟ معمولا اینجور نیست و معمولا آنچه که اتفاق میفته این نظر اکثریت نیست. لذا تو ملاحظه اول و اشکال اول گفتیم اون اقلیتی که این فضا رو قبول ندارن حقشون چی میشه؟ اینجا میگیم همون اکثریتی هم که رأی دارن میدن اونها هم در واقع اینجور نیست که نظر خودشون باشه و در راستای منافع خودشون. در بسیاری از موارد با همون مشکلاتی که وجود داره بعد آراشون خریداری میشه یا همین مشکلات پیش میاد و خلاصه مصالح اکثریت هم تأمین نمیشه. ممکنه این اشکال رو بخوان اینجوری دفع بکنن که ما جامعه را به سمتی پیش میبریم و جامعه به سمت پیش میره که افراد در برخورداری ها مساوی باشن و این فاصله طبقاتی نباشه. اگر فاصله طبقاتی نباشه و بعد افراد در برخورداری ها مساوی باشن بعد دیگه این مشکلی که شما میگید پیش نمیاد، چون افرادی نیستن که امکانات بیشتری داشته باشن، قدرت بیشتری، نمیدونم ثروت بیشتری و اینها چی بکنن، احیانا نظر دیگران رو بزنن یا بخرن یا چه بکنن. بعد میگن این توجیه گاهی گفته شده، اما با سوال اینه که خب کی این کار رو میخواد بکنه؟ این میگید مساوات در جامعه مساوات هست و فلان، این مساوات رو، این که برخورداری از امکانات رو، فرض اینه که هنوز حکومتی که شکل نگرفته، اگر هنوز حکومتی شکل نگرفته تازه میخواد حاکمیتی اتفاق بیفته، بعد این حاکمیت که میخواد اتفاق بیفته شما چگونه میخواید این رو تدبیر بکنید و بعد کی میخواد یه چنین اموری رو بر جامعه تحمیل بکنه که این برخورداری ها به این صورت باشه، مثلا یکسان باشه، مساوی باشه، چی باشه. ادامهش میگن که خب اینا یه نکته‌ای دارن. البته مارکس وقتی که اون نظر خودش رو بیان کرده میگه من تفسیر علمی کردم تاریخ را. تفسیر علمی رو اون جلسه اول یادتون باشه عرض کردیم که اومده 5 مرحله رو تصویر کرده، از مرحله عبودیت شروع میشه، بردگی و بندگی، بعد جامعه به مرحله ارباب رعیتی میرسه، بعد به مرحله سرمایه‌داری میرسه، بعد مرحله سوسیالیسم میرسه و بعد در مرحله پنجم به کمونیسم. و بعد میگه همه این تحولات رو ابزار تولید رقم میزنه. ابزار تولید یعنی اینجا اراده انسانی در اشتغالت نداره. ابزار تولید وقتی که رشد کرد جامعه از حال مثلا عبودیت و بردگی و بندگی به ارباب رعیتی کشیده میشه. یه مقدار که ابزار تولید باز رشد کرد و بعد این نیروی کار و ابزار تولید باز یک توسعه پیدا کرد، این تبدیل به سرمایه داری میشه و همینجور سوسیالیسم. این رو تحلیل میکنه مفصل که روز عرض کردم شهید صدر کیفیت این نظریه رو توی همون کتاب اقتصاد اوناشون توضیح میدن که این چگونه تفسیر میکنه. و بعد میگه این اتفاق میفته تو جامعه و تو اون وقتی انقلاب اسلامی شکل گرفت انگار چیز شد که این قطار ماتریالیسم تاریخی، این قطار از ریلش خارج شد. این قرار بود همینجور جوامع مثلا الان رسیده بودن، بعض جوامع به سوسیالیسم رسیده بودن و در ظاهر به کمونیسم، به کمونیسم واقعی که هنوز کسی نرسیده بود، اما بعضی از جوامع به سوسیالیسم رسیده بودن بعضی از جوامع هم فعلا رسیده بودن به سرمایه‌داری، که بعد پیشبینی مارکس این بود که اینها هم از سرمایه‌داری مثل جوامع غربی اینا، مثل آمریکا و اینا، اونا جوامع سرمایه‌داری بودن و بعد موقع مثل شوروی و چین و مثلا کوبا و اینا، حالا یا سوسیالیسم، مراحل سوسیالیسم یا بعضی کمونیسم رو داشتن سپری میکردن. این پیشبینی این بود که این کشورهای این کشورهایی هم که الان به مرحله سرمایه داری رسیدن، بعد از این مرحله به سوسیالیسم خواهند رسید و اشتراکیت به تعبیر عربیش، و بعد به شیوعیه، یعنی همون کمونیسم. بعد انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و انگار معادلات رو این مدار به هم زد، و بعد همون کشورهایی که ادعا می شد اینا تو فضای سوسیالیسمند و اینا مثل شوروی اینا یک باره از هم پاشید، و بعد حضرت امام فرمودن این تفکر رو دیگه باید در موزه‌های تاریخ دنبال کرد. بعد همونجا از تمام هشدار دادن که الان اون فضای سرمایه داری هم یه وقت شما رو جاذبش نگیره. اون پیامی که دادن برای گورباچوف، اون پیام خوندنی است که اگه این فضاها بخواد یه مقدار روشن‌تر بشه، تو اون پیام هم روشنه که دیگه این ضربات رو مثلا شما به این نظام سوسیالیسم زدید و دیگه این رو باید در زوالدان تاریخ دنبالش گشت. اما مواظب باشید که اون سرمایه‌داری هم باز شما رو فریب نده، اون هم مقصد نیست و باید به سمت دین اومد و از خدا و پیغمبر و اینها گفتن و گفتن میخواد یه تعدادی رو بفرستید که بیان این با افکار عمیق دینی آشنا بشن و چه بکنن دارید. خب حالا اونا ادعاشون اینه که این مراحل در تاریخ داره به صورت علمی طی میکنه و دست بشر هم توش دخالت نداره و بعد همون ابزار تولیده. میگن این رو هم که جای دیگه پنبهش رو زدن که این حرف ها در حد شعاره، در حد اینکه این واقعیت باشه نیست که بگید آه کی اینها رو میخواد جهت دهی بکنه و یکسان سازی بکنه. بگید قطار تاریخ، تاریخ، ماتریالیسم تاریخی، این به این مرحله خود به خود خواهد رسید. این حرفا هم که خیلی خریدار نداره. مثلا 50 سال پیش یا 60 سال پیش اگه این حرفا زده میشد، خیلی این حرفا خریدار داشت. که عرض کردم اون موقع نوع این علمای فعلی ما بر علیه مارکسیسم و اینا کتاب نوشتن. مثلا شهید مطهری دارن، بکنم اطول صبحانی دارن، افراد متعدد. دیدید اون مرحله خودش علامه طباطبایی نقد کردن نظرات اونها رو اینها، ولی الان دیگه یه مقدار بطلانش واضح‌تر شده و اگر کسی بخواد اصل نظرات رو و بعد بطلانش رو ببینه، همون کتاب‌هایی که تو اون عرصه هست. این فعلا نقد دوم که شما توی بحث دموکراسی نظر اکثریت را هم در واقع عمل نمی کنید، آخرش یه اقلیتی جهت دهی می کنند. عبارتش رو می خواهید شما بخونید؟ آقای شما که نخوندید بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الملاحظه ثانیه، در عین آخر ملاحظه زبولا ان الاکثریت لابد در ان تتحکم برای اقلیت را مبرره به نظام دیموکراتیک. دیگه دیدیم در ملاحظه اول اینکه اکثریت
باید تحمیل بکنن و زور بگن و نادیده بگیرن رأی اقلیت رو
بدون مجوزی، بدون مجوز در نظام دموکراسی. و ما ملاحظ رو بود اونا و عکس رو بازن هم
این به نظام دموکراسی، این متعلق است به تتحکمو، یعنی در اون نقد اول، ملاحظه یعنی نقد، در اون نقد اول دیدیم که اکثریت لابد دبن تتحکم به رأی اقلیت، که رأی اقلیت رو زیر پا بگذاره. تتحکم به رأی اقلیت رأی اقلیت رو زیر پا بگذاره بلا مبرره بدون مجوز. خب چرا حرف اقلیت نباید شنیده بشه مبرر و مجوزی برش پیدا نشد؟ بلا مبرن فی نظام دموکراتی، در نظام دموکراتیک همون دموکراسی این تحکم اتفاق میافته بدون اینکه هیچ توجیهی داشته باشه. خب
به انت تحکم نباید بشه جایگاه
لابد و انت تحکم، نه این اصطلاح همین جور به کار میره، لابد و ان یکون کذا، لابد و ان یکون کذا یعنی ناچار است که چنین باشد، بلا شبهه چنین است. خب
اینکه من این عقلیت به یک سمت بررسی نمی کنم بگیری نمی کنم با اون بحث بر نمی گرده، اینکه حالت از اون نظام دموکراسی این بوده شما این کارا عقلیت نمی پذیرش کردیم همه صرف پذیرش.
خب اینو دیروز نقد کردیم دیگه. آره این حرف این الان این یه سطر
جواب دادن تمام ارزش گذاریش نیست.
چرا جواب دادن دیگه؟ یعنی الان دیگه دیروز نقدشون رو تثبیت کردن که شما هر توجیهی که بخواید بگید برای اقلیت، برای اینکه این اقلیت باید این نظر رو پذیرن، هیچ کدوم از توجیهاتون وجیه نیست و بالاخره حق اقلیت نادیده گرفته میشه. اقلیت هم که میگیم نه یعنی گروه اندک، گاهی این اقلیت ممکنه 49.9% باشه، یعنی با اون اکثریت که میگید 1% ناچیزی فاصله داشته باشه، ولی هر جوابی که اونها خواستن بدن دیروز نقدش گفته شد و گفتیم نه اون جواب درست نیست، لذا الان دیگه به اون دوباره نمیپردازیم. خب الان و ما نلاحظه هنا رو میخواییم به خصوص توجه بدیم.
اما نلاحظه هنا رو عکس رو در هم نمایه شد و نکیر علت دیموکراتیه،
این رو میشه با چیز بخونه به صیغه تفعیل مما یشدد النکیر، یشدد النکیر
و نعنی به این تحکم الاقلیت به رأی اکثریت فی نهایت الامر ولیکن کیفیت مذالک، یا همون چیزی که توی این ملاحظه دوم یا همون
نقد
دوم و به این عکس همون بحثی که قبلا گذشون نقد اول گفتیم،
که کار را بر دموکراسی سخت‌تر می‌کند و ما نلاحظه هنا نکیر مثل عقوبت، مثل مشکل. کیف و کیفه کان نکیر، خداوند مثال تو قرآن عقوبت که می‌خواد بکنه و کیفه کان نکیر، نکیر من چگونه بود، عقوبت من عذاب. این اشکال دوممون کار رو بر دموکراسی سخت‌تر می‌کنه، یعنی این اشکال محکمتری است. ما یشدد النکیر علی الدیموکراتیه، این سخت میکند اون اشکال رو، اون قابل پذیرش نبودن رو بر دموکراسی. یعنی این وقتی این اشکال وارد میشه بیشتر دموکراسی رو غیر قابل توجیه و غیر قابل قبولش میکنه.
و نه نی بهیم یه منظور ما از اون ملاحظه دوم اینه که حکم میکنن یه اقلیتی برای اکثریت در نهایت هم آخر کار سافونی یه اقلیت هم دارن برای ما حکم میکنن ولیکن تقریت مزاره، ولی با این اشکالات چجوری میتونه تمام باشه؟ این
در واقع تحکم الاقلیت به رأی الاکثریت یعنی زیر پا گذاشتن اقلیت رأی اکثریت رو، زور گفتن اقلیت به اکثریت. اونجا ما ملاحظه اولمون این بود که تتحکم به رأی الاقلیت، اکثریت داره تتحکم میکنه رأی اقلیت رو، اون رو نادیده میگیره، زور بهشون میگه. ما حالا برعکسش میگیم، میگیم این اشکال از اون سخت‌تر، بلکه حتی در این فضایی که شما میگید اکثریت دارن رأی میدن و در ظاهر نظر اکثریت رو محترم میشمارید، در واقع یک اقلیتی هستند که تحمیل کردن نظرشان را بر اکثریت و رأی اکثریت را نادیده گرفتند. خب
انهما مع افتراض وجود تفاوت معنی او اختلاف في المزايا الاخرى كدهاء العلم منفوذ سیاسی و اجتماعی و دینی و امثال ذلك في المجتمع یعود من الطبیعی ان توجد هناک اقلیتون تمتلک و بعض حاضر مزایا. یه رو توضیح بده که چجوری میتونن یه اقلیتی بیان نظر اکثریت، یعنی به نظر اقلیت آخر نظر اقلیت بشه. میگه اینکه با فرض وجود تفاوت مالی و اینکه مزایای مختلفی دارن توی جامعه،
دها یعنی این سیاست، هوشمندی، داهیه، والله امیرالمومنین دارن چی؟ والله ما معاویت و بعدها منی. الان دهات العرب، ممکنه شما توی یه چیز سرچ کنید دهات العرب، دهات دهات نه دهات العرب مثل هم دهات دهات العرب یعنی چی؟ یعنی شخصیت‌های سیاستمداری که این سیاستبازان عرب، این سیاستمدارهای اساسی مثلا میگن معاویه مثلا یا امرواس یا اینا دهات العرب، افرادی که یه سیاست اونجوری داشتن. بعد مثلا میگفتن معاویه از دهات عرب داهیه، بعد امیرالمومنین فرمودن والله ما معاویه تو به عده آمنی. به ادها منی ولکنه یغدر و یفجر. معاویه یغدر و خیانت میکند و یفجر و گناه میکنه، فجور مرتکب. ولولا کراهیت الغدر لکنت ادها العرب به ادها الناس. اگر نبود که من از خیانت خوشم نمیاد و خیانت رو درست نمیدانم، اگه این نبود لکنت ادها العرب یا ادها الناس، هیچ کس به سیاست من نمی‌رسید. ادها یعنی اون سیاست مدار تر، زیرک تر، و مصدرش میشه ده ها. خب
یه با فرض اینکه وجود تفاوت مالی هست و اختلاف در مزایاهای دیگری مثل هوشمندی یا سیاست مداری یا علمشون یا نفوذ سیاسی یا نفوذ اجتماعی و دینی و امثال اینها توی جامعه هست،
یهود و منت طبیعی،
یهود و منت طبیعی یعنی بعد از لحاظ طبیعی این خیلی طبیعیه که یه اقلیتی که اینا رو دارن مالک میشن به از این
با وجود این اختلافات بسیار طبیعی است که اقلیتی یافت شوند که مالک بعضی از این مزایا باشند. طبیعی است وقتی این اختلافات وجود داره، سیاستمداری، زیرکی، نمیدونم هوشیاری، جایگاه اجتماعی، نفوذ سیاسی، حتی نفوذ دینی، علم، اینها سواد، اینها وقتی متفاوته یهود و منت طبیعی، طبیعی می نماید. طبیعی است که ان توجد هناک اقلیتون تمتلک و بعض هذه المزایا. طبیعی است که یه اقلیتی یافت شوند که بعضی از این مزایا رو مالک باشند، در اختیار داشته باشند. کما ان
من طبیعی ان تسخر هذه الفئة الممتازة امکاناتها امکاناتها المالية و سیاسية و اعلامية و دینية و غیرها فی سبیل شراء الاسباب او تنبیه او الرأی العام و جمعهی لموافقت على تحقیق رغبات الاقلیه و به تالی التحکم فی اتجاهات رأی اکثریت. میگه و طبیعی هم هست که اون کسایی که این امتیازات رو دارن، این امکانات مالی رو دارن، امکانات سیاسی رو دارن، یا
اون امکانات ها رو مفعول بگیرید. طبیعی است که کسانی که این امتیازات را دارند به کار بگیرند، تو سخره به کار بگیرند امکانات حل مالیه، این امکانات مالیشون رو و
امکانات سیاسیشون رو و
اعلامیه، این تبلیغاتی
تبلیغات
دارالاعلام. نه چه الان اصلا تبلیغات سازمان تبلیغات اسلامی رو ممکن بگن دارالاعلام الاسلامی اعلام.
این امکانات چه که الان فرمودن به کار بگیرن در راه خریدن
اصوات چی بود؟ چند بار داشتیم؟ آرا.
آرا
در راه خریدن آرا، آرای مردم رو بخرن،
روز
قدرتشون دارن. آره آرا رو بخرن، یعنی در زارب میان میگن رای گیری، اول میان توی این روستا این دو سه نفری که سواد دارن و یه امکاناتی دارن و اینا رای این روستا رو میخرن، یا حالا یا میخرن یا از تنویح علی الرأی العام. تنویح یعنی خلاف واقع نمودن، تنویح بر رأی عام یعنی فریب دادن، خلاف واقع نمایی و فریب دادن، یا افکار عمومی رو فریب میدن. و جرهی و میکشند این افکار رو و جرهی للموافقه علی تحقیق رغبات الاقلیه، و اینا رو میکشند به سمت موافقت بر محقق ساختن خواسته های همون اقلیت. اینها مثلا خودشون دنبال اینن که مثلا زمین هاشون، مثلا اینا کل زمین دارن اینجا، بعد میان آقا یه تومار تهیه کنید بریم یا رأی نظر بدیم که این خیابونی که میخواد کشیده بشه از اینجا کشیده بشه. حالا این خیابون یه چیز دیگه، میخواد نظر اکثریت باشه برات پیشرفته، مگه نمیخواید این منطقه پیشرفت بکنه؟ میخواید پیشرفت بکنه، اینجا مثلا میخواد جاده کشی بشه، این خیابان از اینجا کشیده بشه. حالا واقعا مصلحتی که انجیز رو کشیده بشه؟ نه، هزینه هاش بیشتره، کلی هزینه تحمیل میکنه. و اگه این خیابون مثلا 100 متر طرفدار بود، این کلی هزینه هاش کمتر میشد، زیر ساختاش آماده تر بود، دیگه کلی خونه نمیخواستن بخرن تو این مسیر. خب ولی حالا میگن این خیابون رو اینجا بندازید. چرا؟ به خاطر اینکه املاک خودشون تو این محدوده واقع شده، وقتی از اینجا اومد اونا میشه لب خیابون، و اونا اینجوری میان نظر اکثریت رو جلب میکنن، برای اینکه این فریب میدن واقعیت رو. مصلحت عامه اینه که این خیابون از اون طرف کشیده بشه، هم دیگه آزادسازیش کم تره، دیگه خیابون میخواد کشیده بشه، اون قسمت هایی که میخواد آزادسازی بشه، این خونه هایی که میخواد بخرن در مسیر قرار بدن، بعد دسترسی هایی که میخواد بشه، یه بیمارستان میخواد ساخته بشه، این بیمارستان اگه فلان منطقه ساخته بشه، دسترسی ها خیلی بهش آسان تره، افراد راحت ترن، ولی اینا به خاطر منافع خودشون میان نظر مردم رو یه جوری تغییر میدن که این مثلا فلان منطقه ساخته بشه، هم هزینه هاش بیشتره، اونجا که ساخته بشه بعد کلی گازرسانی باید بشه، کلی لوله کشی باید بشه، برق‌رسانی، اگه اینجا بود همه اینا بود کنارش، ولی اونجا کلی شبکه آب و فاضلاب و برق و چی باید، یعنی کلی هزینه برای جامعه، اما منافع همین گروه اینه که اونجا آباد بشه، به خاطر اینکه مثلا زمین هاشون اونجاست، به خاطر اینکه باغ اونجا دارن، ویلا دارن، چی دارن، مشکلات. خب پس در ظاهر اینه، خیلی خوب، خیلی خوب. پس و به تالی التحکم فی اتجاهات رأی الاکثریه، و در نتیجه خلاصه این که تحکم در گرایش ها جهت‌دهی اتجاهات، تحکم در جهت‌دهی به رأی اکثریت، یعنی رأی اکثریت واقعا بر اساس مصالح رقم نمیخوره، بر اساس این خواست این تعداد معدود. اما دعا علاج هازن نفس، حالا
این بعضیا میگن خب این رو جبرانش میکنیم، این مشکل رو رفع میکنیم، میگن برخورداری ها رو مساوی میکنیم. میگیم شما کی که برخورداری ها رو مساوی میکنید؟ الان میخواد تازه حکومت شکل بگیرد، کی می برخورداری ها رو مساوی میکنند؟ با کدوم مجوز؟ اما ادعا، اما ادعا و علاج هذا النفس به تطبیق مبدأ مساوات ولو کانت مساوات نسبیه فی المال او فی القدره و القوه فلا تمارس القوه الا بتأثیر من مرکز الدوله و سلطه القانونیه. این اگر چنین بگید فهو امر لا یحل المشکل بطاعت ذالک ان مبدا المساوات لا یتم الا اساس قیام الدوله بتطبیق مخطط اقتصادی واسع الابعاد و فرضه به مختلف الاساليب و به تنظیمه للقوى هذا و نحن لازمنا نتحدث عن مبررات قیام الدوله به فرض عید سلطت على الشعب. یعنی این که ادعا بکنیم ما این نقص رو برطرف میکنیم علاج، اما این که ادعا بکنیم ما این نقص رو از دموکراسی برطرف میکنیم با تطبیق مبدأ مساوات، تطبیق مبدأ مساوات ولو کانت مساوات هم نسبیه، به این که مبدأ مساوات رو یکسان سازی میکنیم، تطبیق میکنیم، یکسان سازی میکنیم ولو یک مساوات نسبی به وجود میاریم. چگونه؟ مساوات نسبی در مال، در قدرت و قوت که در نتیجه لا تمارس القوا الا به تأثیر من مرکز دولت، این قوا تأثیر گذاری نداشته باشند مگر به واسطه تأثیر از مرکز دولت یا سلطه قانونی. به گونه این مساوات رو برقرار میکنیم که هر کس بخواد اعمال قدرت بکنه نتونه، فقط اینها از اون مرکز دولت، از اون سلطه قانونی فقط بتونن اعمال قدرت بکنن. اما این که یک سنین چیزی رو بگید، اما این ادعا فهو امر لا یحل المشکل، این مشکل رو حل نمی کنه بتاتن، ریشه ای بتاتن یعنی از اساس، این مشکل را به صورت ریشه ای و اصلا حل نمی کنه.
مساوات میگه
برقرار
میکنیم، سوال اینه بین کیو کی یا بین چی و چی؟ مساوات یعنی بین جامعه اقلیت با جامعه اکثریه؟
نه، اشکال این بود که چون در جامعه افرادی هستن از حیث علم، از حیث ثروت، از حیث نفوذ سیاسی و اجتماعی، از حیث نفوذ دینی، اینها به واسطه این برخورداری ها یک امکاناتی در اختیارشون قرار میگیره که میتوانن رأی دیگران رو بخرن، دیگران رو تحت نفوذ خودشون بگیرن، فریب بدن. یعنی شما این رو گفتید، شما یه افرادی رو تصور کردید که از یک برخورداری های ویژه‌ای برخوردارن، یک امکانات ویژه‌ای برخوردارن و اینا میان چه میکنن؟ ما فضای جامعه رو به گونه‌ای پیش میبریم که یک چنین طبقه ای اصلا نباشه تو جامعه، ولو به صورت نسبی یه افرادی نباشن که بتونن از نفوذ سیاسی، دینی اینا بهره. چرا؟ چون تقریبا یک مساوات نسبی بین جامعه هست که اگر هر کس میخواد اقمال قدرت بکنه فقط از طریق دولت، از همون مسیرهای قانونی افراد مقاصد رو پیش ببرن، نخواد اون موقعیت شخصی، علم طرف، ثروت طرف، موقعیت اجتماعیش تاثیرگذار باشه. ایشون اینا اینجوری میگن مساوات چی؟ مساوات بین مجموعه مردم، جامعه، مجموعه جامعه در برخورداری از امکاناتی که تو جامعه هست مساوی باشن، به گونه که طبقه اینجوری شکل نگیره. ایشون میگه که اینم مشکل رو حل نمیکنه. چرا؟ چون این رو کی میخواد این کارو بکنه؟ میگید یه کاری میکنیم که جامعه اینجوری بشه و ذالک ان مبدأ المساوات، این اساس مساوات و مبدأش لا یتم، این تمام نمیشه الا اساس قیام دولت، مگر اینکه یه دولتی باشه به تطبیق مخطط اقتصادی واسع الابعاد، با تطبیق و مخطط یعنی برنامه، یک برنامه ریزی با تطبیق یک برنامه ریزی اقتصادی فراگیر واسه الابعاد. باید یه دولتی باشه یه برنامه ریزی اقتصادی فراگیری داشته باشه، این رو تطبیق بکنه بر کل جامعه، جامعه به واسطه این برنامه ریزی اقتصادی فراگیر به گونه ای بشه که دسترسی مردم به امکانات علی سویه بشه. باید این اتفاق بیفته. و فرضی به مختلف الاسالیب باید یه برنامه ریزی اقتصادی واسول ابعاد بکنه، یعنی گسترده. و فرضی به مختلف الاسالیب و بعد قانون بگذاره با شیوه های مختلف، فرض بکنه با مختلف اسالیب شیوه های مختلف و به تنظیم حیل القوا و با تنظیم قوا که بیاد قدرت ها رو تو جامعه مثلا قوای مقننه رو مجریه رو قضاییه رو شکل بده که اینها کسی نتونه تخطی بکنه، اینها حتما اجرا بشه، تخطی هم ازش نشه. وقتی شما میگید ما یه چنین کاری را تو جامعه میکنیم در نتیجه اقلیتی شکل نمیگیرن که چنین اکثریت رو استثمار بکنن، خب وقتی شما میگید یک تشکیلات میخواد این کار، یه دولت میخواد، یه برنامه ریزی وسیع اقتصادی میخواد، در حالی که و نحنو لازمنا نتحدث عن مبررات قیام دولت به فرض ای سلطت حل الشعب، در حالی که ما فعلا داریم این حرف رو میزنیم لازمنا نتحدث لازمنا مازالن لایزالون، ما پیوسته این گونه میگوییم، ما فعلا داریم حرفمون اینه که این مبررات و مجوزاتی که یه دولتی میخواد قیام بکنه و فرض بکنه، واجب بکنه هر سلطه‌ای رو بر شهر، این چگونه است؟ یعنی شما فرض کردید یه چیزی میگید که خودش یه دولتی میخواد که اون دولت بیاد یه چنین کاری رو بکنه، در حالی که ما هنوز صحبتمون در تشکیل یک چنین دولتی است، دولتی که میخواد فرض بکند محدودیت هایی رو بر جامعه و قوانینی رو. این هنوز حاضر اولون کلام شما، اول اون رو باید درستش بکنه. بعد علا ان مجرد فرض تفاوت ما ولو کان نسبیاً فی مجتمع غیر شیوعی یؤدی لا محاله لامکانیت استقلال الاصوات به شراء او به دعایت و تمویل. به علاوه شما گفتید که خودتون هم گفتید نسبتاً همسان سازی میشه، خودتون گفتید مبدا مساوات ولو کانت مساوات نسبیه، مساوات مطلق که نمیشه. اینا ادعاشون اینه که در جامعه کمونیسم دیگه مساوات مطلق است، چون تو جامعه کمونیسمی که تصویر میکنن میگن مالکیت خصوصی هم کلا منتفی است، هیچ کس مالک خصوصی هیچی نیست. جامعه کمونیسمی که تصویر میکنن میگن مالکیت مطلقا منتفیست، همه چی مال همه است. یه چیزی که تصوری که فقط هم تو ذهن با عالم خیال تصور داره، همه چی مال همه است، هیچ کس مالک هیچی نیست. حالا ما فعلا میگیم حالا که فعلا به کمونیسم نرسید، تا قبل از مرحله شیوعیه نه کمونیسم، تا قبل از مرحله شیوعیه و کمونیسم بالاخره شما یه تفاوت مایی رو گفتید هست، چون گفتید که مساوات نسبی است. همون تفاوت ماها کار درست میکنه، همون که این آقا سوادش بیشتره، این بالاخره یه مقدار پولش بیشتره، یه مقدار قدرتش بیشتره، شهرتش بیشتره، امکانات برخورداریهاش بیشتره. الان این که مجرد فرض تفاوت ما یعنی اندک تفاوتی، مجرد فرض اندک تفاوتی ولو کان نسبی، اگر این تفاوت نسبی باشه در مجتمعی که غیر شیوعی هنوز به مرحله کمونیسم نرسیده است، شیوعیت یعنی کمونیسم، مجتمعی که غیر شیوعی است یعنی هنوز به کمونیسم نرسیده که اون کلن همه امتیازات نفع شده باشه، یعدی لا محاله همین تفاوتک ها، همین تفاوت های کم منجر می شود لا محاله لامکانیت استقلال. استقلال یعنی بهره کشی، یعنی سوء استفاده. استقلال با غیر یعنی بهره کشی، یعنی سوء استفاده. این منجر می شود برای امکان سوء استفاده از اسباب، از آرا، به شرا با خریدن، او به دعایه، به دعایه یعنی تبلیغات، دعایه یعنی تبلیغات، و تنبیه، تنبیه یعنی پنهانکاری، دسترسی کردن. همین تفاوت مایی که شما تصویر میکنید، همینها هم زمینه سوء استفاده، زمینه خرید اسواد، خرید آرا، تبلیغات، پنهانکاری، اینا رو فراهم میکنه و باز همون مشکل پیش میاد. الا یدیه انصار دیموکراتیه ان الحکومت به نفسها تقوم به سد طریق علا ها دلفیت خریده و تمنعها عن تأثیر بالمال. مگر اینکه این طرفداران دموکراسی بگن خود حکومت، خود حکومت راه رو بر این گروه اندک میبندن و مانع از تأثیر اینا میشه. این دوباره که حرفتون رو تکرار کردید که حکومت ولیکن یعود اونا ما قلنا من انا ما زلنا نتحدث و عن مبرر تسلط حکومت نفسها. ما الان داریم صحبت میکنیم از اون مجوزی که تسلط میده به خود حکومت. به چه مجوزی اینا که حالا اسمشون رو بذارید حکومت، افرادی که حاکمن یه چنین کاری رو میتونن بکنن که افراد رو محدود بکنن و امکانات رو بگن مساوی تقسیم بشن. فکیفا ندعی انها تقوم به اعمال سلطتها فی تحقیق شرعیت الانتخابات و نزاعتها. چجور میخواید ادعا بکنید که این حکومت اقامه میکنه، تقوم به اعمال سلطتها، شروع میکنه اعمال سلطه کردن در تحقق مشروعیت انتخابات و پیراسته بودن از هر گونه تخلفی، در حالی که ولیه یعنی خود این حکومت تفتقد المبرر الشرعی لنفوذها، این هنوز خودش مبرر و مجوز شرعی برای اعتبارش پیدا نکرده، چون تازه میخوایم حکومت تشکیل بده. علا اننا افترضنا وجود سلطت حکومیه تمنع عن استقلال الاقلیه به قدرات ضد الاکثریه لم یکن لدینا ما یزمن عدم تسخیر حاضر سلطن قدرات حلمانیه. باز سلمنا یه حکومتی هم که حالا فعلا فرض کنیم، یه حکومتی که هنوز مشروعیت خودش ثابت نشده، حالا خود این حکومت که میخواد این کار رو بکنه خودش چه امنیتی داره که در راست همین حکومت که یه چیز فرشته و ملکه از بالا نیست که همین تعدادی که شما میگید فعلا عهده‌دار کار بشن که جامعه رو به این سمت و سو ببرن، خود اونها کنترل کنندشون چیه که در راستای منافع خودشون جامعه رو پیش نبرن؟ به علاوه اگر ما فرض کنیم یک سلطه حکومتی را که این مانع از بهره کشی اقلیت میشود، استقلال اون گفتیم بهره کشی اقلیت لقدرات ها برای اون خواسته هاش ضد اکثریت، بر فرض بگیم یه حکومتی تصویر می شود که مانع می شود از اون که بهره کشی بکنه اقلیت برای قدرات خودش و اون خواسته های خودش بر ضد اکثریت، بر فرض این چیز رو فرض بکنیم، لم یکن لدینا ما یزمن عدم تسخیر حاضر سلطه لقدرات علمانیه و سیاسیه و اعلامیه به صالح ها هیه به مختلف نصابی بودیم، به صالح ها هیه به مختلف نصابی. ما تضمینی دستمون نیست، لم یکن لدینا، نزد ما تضمینی نیست که به کار نگیرند همین افرادی که فعلا میگید سلطه دارن، اینها به کار نگیرند این سلطه را برای قدرات مالی و سیاسی و اعلامی، برای اون خواسته های مالی، سیاسی و تبلیغاتی، لسالت ها، برای مصالح خودشون. از کجا که اینها این سلطه را در راستای صالح هاییه مصالح خودشون به مختلف الاسالیم با شیوه‌های مختلف به کار نگیرن، چه تضمینی داره؟ لیس لم یکن لدینا چیزی که یزمن یا یزمنو تضمین کند، ما یزمنو تضمین کند به کار نگرفتن این سلطه، این افرادی که حاکمن، اون قدرات مالی و سیاسی و تبلیغاتی را در راستای صالح ها و مصالح خودشون، به صالح ها دیگر مصالح خودشون با مختلف اسالی با شیوه‌های مختلف، از کجا که این امکانات رو در اون راستا کار نگیرن.
خب حالا اینا تازه اینا جامعه که هنوز به مرحله شیوعیت نرسیده،
اما به نسبت به مجتمع شیوعی، اما به نسبت به مجتمع شیوعی، شیوعی یعنی کمونیسم که الذي يختل از انعدام الحكومتي، که فرض میشه که اصلا حکومتی درش نیست، فانه لو فرض وجود خارجی فرضاً لا واقع له، اگر بپذیریم که این امکان تحقق داره، اصلا فرضی که ممکن نیست، نمیشه چنین چیزی، این خارج از موضوع بحث نهاد و شکل حکومت، این دیگه از بحث ما خارج میشه. چرا؟ چون دیگه میگید حکومتی نیست، میگید جامعه شیوعی کمونیست حکومت نداره، ما داریم از اشکال حکومت بحث میکنیم. و لورکز نا علا مرحلت ما قبل این ادامه حکومت فلاقت من انرجه در قوه حاکمتی هر اقلی یعن حزبیه الاتی تستقل و بکسریه به منتشا، ما برای مرحله قبلش که داریم صحبت میکنیم، اگر متمرکز بشیم بر مرحله قبل از مرحله کمونیسم، لاقده که یک بالاخره قوه حاکمه ای رو پیدا میکنیم که همین مشکلات رو دارن، اقلیت حزبیه ای که تستقل رو بهره کشی میکنه و سوء استفاده میکنه از اکثریت به هانگونه که بخواهد. هازا به قصد نظر ان امن اصل تنفیذ شیوعی و اشتراکیه الاتی یه مقدمتون لها فرزن لا یتم الا به واسطه حکومت سالمن، غیر از این که حالا اینا رو گفتیم، با بزد نظر، با عدم شش پوشی از این که اصل این که شیوعیت یعنی کمونیسم یا اشتراکیت سوسیالیسمی که الاتی یه مقدمت لا فرزن، این الاتی یه مقدمت لا فرزن مال اشتراکیت، کمونیسم یا سوسیالیسمی که مقدمه اون کمونیسم از فرزن خودشون میگن، این لا یتم الا به واسطه حکومت سالمه، این اصلا تحقق پیدا نمی کنه مگر با یک حکومت سالم. حکومت سالم یعنی یک حکومت ویرانگر، سیف سالم یعنی شمشیر بران، این یه حکومتی میخواد که بیاد اساس سرمایه‌داری رو نابود کنه و بعد سوسیالیسم و کمونیسم رو شکل بده. و نحن مازلنا نتساءل عن المبرر الوجدانی لولای تعبیت حکومت و نفوذ امر حال الامه، و ما باز تکرار میکنیم بحث ما اینه که این حکومت با کدوم اختیار قانونی میخواد این سلطه رو اعمال بکنه، همه حتی میخواد ببری به مرحله شیوعیت، این حکومتی که میخواد این رو داغون بکنه این فضا رو و ببره جامعه رو به سمت یکسان سازی و به سمتی که همه بهره‌مندی ها مساوی باشه، خودش چه مبرر وجدانی داره برای ولایتش؟ مازلنا نتساءل از مبرر وجدانی برای ولایت هر حکومتی و نفوذ امرش. اینها حکومت پروتاریا، این حکومت کارگری رو مطرح میکنه، میگن این تکر خودتون نگاه بکنید، این حکومت میگن یه حکومت کارگری شکل میگیره و همه اون بساط کمونیسم و فلان اینها رو در هم میپیچه، ایشون میگه که همون حکومت کارگری که میگید شکل میگیره، اونجا هم باز سیطره یک اقلیتیست که از یک طرف مثل همون حکومت چیز عمل میکنه، دیکتاتوری، از یک طرف مثل دیکتاتوری عمل میکنه، از یک طرف هم هیچ مبرر و مجوزی نداره. حالا یه توضیح دیگری هم اگر خواست عرض میکنیم. صلی الله علی محمد.